بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که تقیه را اینها یک پتکی قرار دادن که تو سر ما میزنن و با بدترین تعبیرات از ما تعبیر میکنن. التقیه شعارهم و نفاق و دثارهم. اینا نمیان بپرسن که ما چرا تقیه میکنیم، عوضی که بیان بپرسن و در کنار مظلوم قرار بگیرن که چرا ما در طول تاریخ تقیه میکردیم، امنیت نداشتیم، نه امنیت مالی، نه امنیت جانی، هیچ. عوضی که بیان سوال کنن علت تقیه را، همون پتک قرار دادن، دستاویز تو سر ما میزنن که شیعه برای نابود کردن اسلام تقیه میکنن و اینا منافقن. ما در این دو سه جلسه بیان کردیم معنای تقیه را، ریشه قرآنی داره، ریشه روایی داره، کلام خود پیامبر اکرمه. به عمار فرمودن ان عادو فعود، تو هم دوباره برگرد تقیه کن. بعد شواهد آوردیم از خود اهل سنت، از کتابای اهل سنت، از صحابه، همینجور تابعین، علمای بزرگ معروف که تقیه میکردن، نه در برابر کفار، در برابر مسلمین تقیه میکردن. خب فاضل معاصر هم دو سه تا مورد دیگه آوردن برامون. آقای شاکری شکر الله سعیه، من یک دو موردی که از قبل مونده اشاره کنم، بعد مواردی رم که ایشون آوردن نقل کنم، بعد علت تقیه رم بیان کنم. بله، یکی از مواردی که مانده بود تقیه ابو حنیفه است. شما که میگید التقیه و النفاق شعارهم و التقیه دثارهم، تقیه را با نفاق یکی میگیری، خب ابو حنیفه تقیه میکرد. مدرک تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 168. این قصه را نوه ابو حنیفه نقل میکنه به نام عمر ابن حماد، نوه پسری ابو حنیفه است، از پدر نقل میکنه. میگه که یه روزی ابن ابی لیلا، خب قاضی القضات عراق بود، شخصیت معروفی بود، همونی بود که امام صادق نقده، میگه صحبتاشون یا نه، وقتی که وارد شد بر امام صادق، یه کسی همراهش بود، حالا سعید بود کی بود نمیدونم، امام اعتنا نکرد به ابن ابی لیلا، قاضی القضات بزرگ عراق بود، اعتنا نکرد امامش، فقط به یک رفیقش همراهش بود، عقل پرسی کرد و حتی نگفتم اینجا، حتی سراغ بچه هاش هم گرفت. سأله عن نفسه عن اهله، او تو عراق چیکار میکنین، بعد زندگیتون بچه ها چطورن، جزئیات هم سوال کرد. بعد فرمود این کیه؟ عرض کرد ابن ابی لیلا. این نگاهی بهش کرد امام، فرمود انت قاضی العراق، رئیس قوه قضاییه عراق هست. بله، تو تفرق بین المرء، یعنی طلاق میدی جدا میکنی زن و مرد رو از هم دیگه، اموال اینو میگیری میدی به اون، اموال اونو میگیری میدی به این. و بله. نمیترسی؟ گفت نه، کارم اینه. فرمود که خب به چه قضاوت میکنی؟ مستندت چیه؟ گفت قول رسول الله و قول ابی بکر و قول عمر، این هم مستندت من. فرمود که از پیامبر اکرم شنیدی که پیامبر فرمودن اقواکم علی من بعدی، بعد از من در قضاوت از همه بالاتر علیه؟ عرض کرد بله شنیدم. فرمود اینو شنیدی و طبق نظرات علی تو دادگاه قضاوت نمی کنی و گذاشتی کنار رأی علی رو، فعل علی رو، پشت برو دیگه با تو من حرف نمی زنم. لا کلمتو که من رأسی. ابن ابی لیلا تاریخش رو نگاه بکنید، پاک باخته حکومته و حکومت 100% به او چی داره؟ اطمینان داره. از همین موضع حضرت میشه استفاده کرد، من با تو حرف ندارم، یعنی ذره احتمال اینکه آدم بشو و تغییر کنه دارش نیست. 100% طرفدار اونها بود. و جریان عمار دهنی رو ببینید، بعضی این افرادی که اینجا اسم برده میشن دیگه ما نمیرسیم پرونده هاشون رو باز کنیم، هرچند لازمه شما وقت بگذارید. این رجاء ابن حیاتی که من گفتم که تقیه میکرد، شما هم در دست به کامپیوتر هستید سرچ کنید فرام ببینید کی بوده این آقا، ابن ابی لیلا کی بوده. خب ابن ابی لیلا ابو حنیفه را احضارش میکنه. بله؟ دهنی. قصه شو ببینید، خیلی قصه تکان دهنده است. اون یه قصه است، اینم یه جا. حالا شاهد من تقیه یکی، تقیه ابو حنیفه. مورد چندم میشه کتانی که شما را بندی کردید؟ 12. ابو حنیفه را احضار کرد. حالا در کم دومانی بود قضیه خلق قرآن و قضیه، بعد بهش گفت که بعث ابن ابی لیلا الى ابی حنیفه، پسر ابو حنیفه میگه احضار کرد پدرم قاضی عراق. فقال سألو عن قرآن، نزدن سبب قرآن چیه؟ قدیم مخلوقه؟ گفت مخلوق. گفت نگاه کن، تتوب و الا اقدمت علیک، توبه میکنی یا حکم اعدام تو رو صادر میکنه. قال فتابعه، گفت نه نه نه، القرآن کلام الله، قرآن قدیمه، عوض کرد. قال فدار بهی فی الخلق یخبرهم انه قد تاب، دستش گرفت همین جوره اینجا اونجا میبود، میگه اینم قاضی، اینم فقیه، اینم میگه قرآن چیه؟ قدیمه. تاب من قوله القرآن چیه؟ مخلوق. حماد پسر ابو حنیفه میگه به پدرم گفتم که تو چطور را نرکنند تو برگردونده، کیف صرت اله هذا و تابعته، تو گفتم این دقیقه قبل میگفتی که قرآن مخلوقه، یه دفعه گفتی قدیمه. گفت یا بنی خفت ان یقدم علی فاعطیته التقیه. علما من این حرف چیه؟ خفت ان یقدم علی، منو بکشه، چی کردم؟ تقیه کردن. فقط به ما گیر میدید که چرا ما تقیه، پس هر که تقیه پس ما استغفر الله منافق هستیم. اینو منافق. خب این چند تا شاهدی که فاضل معاصر آوردن. نزال ابن صبوره صحابیه، البته از نظر ما هیچ توثیقی نداره، مجهوله، ولی از نظر اونها جایگاهی داره. نزال ابن صبوره اون روایت دجال را از زبان امیر مؤمنین علیه السلام ایشون نقل میکنه، روایتی که در کتاب کمال الدین در آخر آمده، راجع به دجال و راجع به مباحث مهمی است، البته از این طریقه بگذاریم. نزال ابن صبوره میگه من در دوران حکومت عثمان پیش عثمان نشسته بودم. باز نزال یه مطلب دیگری نقل میکند راجع به عفو امیرالمومنین از این زندانیانی که در فتنه شرکت کردند و چه مصیبتی وارد کردن بر امت اسلام در قضیه جنگ جمل. یه قضیه رو ایشون نقل میکنه که هر که مطالعه کنه این اشکش جاری میشه که اینها با علی چه کردند، نه به خودشون، نه به دولت اسلام، نه به مردم، نه به هیچی رحم نکردند، ولی امیرالمومنین چجوری با اینها برخورد کرد. البته مصالح، بگید مصالح بالاتری را آقا در نظر گرفت. قصه رو ببینید که چجوری آقا با ایشون نقل میکند. هر کس قصه رو مطالعه کنه اصلا اشکش جاری میشه. با اون همه اقتدار امیرالمومنین روحی فدا، چجوری با یه چند تا فتنه‌گر چجوری برخورد کرد. بگذاریم. چون میگه من نشسته بودم پیش عثمان و عنده حذیفه. حذیفه رو من تو این کلاس مفصل بحث کردم، دیگه بر نمیگردم. حذیفه ابن الیمان صحابیه و به اصطلاح امروز چی میگن، لیست سیاه هم دستشه، پرونده منافقین پیش ایشونه، میشناسه یک یک. میگه عثمان رو کرد به ایشون گفت بلغنی عنک انک قلت کذا و کذا، دوباره این پدر این کذا و کذا ها بسوزه، چرا نمیگید؟ من یه وقت درخواست کردم از شما این کذا کذا ها را جمع کنید، اول از خود صحاح شروع کنید، بعد سنن، بعد تواریخ، بعد مقابله کنید، ببینید این کذا کذا ها چی بوده، این حذف کردن. حالا تو جلسه ایست نزال نقل میکنه. از کجا شما نقل کردی اینا؟ از مبسوط سرخسی دارم نقل کرد. ها، از شرح ابن بطال، از شروح صحیح بخاری. ابن بطال معروف. خلاصه روکت عثمان گفت که شنیدم تو کذا و کذا راجع به ما گفتی، بگو کذا و کذا چیه. حذیفه گفت والله ما گفت، به خدا قسم من کذا و کذا را نگفت. صبوره میگه عجیبه، به خدا قسم خودم دو لبه شنیده بودم. صبوره میگه خودم شنیده بودم از حذیفه که این جمله نسبت به عثمان گفته، حالا چی میگه؟ والله نگفتم. فقط سمعناه قبل ذلك يقول، فلما خرج حذیفه از جلسه آمد بیرون، رفتم دنبالش گفتم الیس قد سمعناك تقول، خودمون شنیدی تو این جمله رو گفتی، حالا میگه والله نگفتم. قال بله بله من گفته بودم. قلنا فلما حلفت، چرا گفتی نگفتم و قسم خوردی؟ قال اني اشتري ديني بعضه ببعض مخافه ان يذهب كله، اشتري ديني بعضه ببعض، يخدن يخدن تمام بود دين ما دست بده. این عبارت آخر چیه؟ تقیه است. از که تقیه میکرد؟ از عثمان. خب چی شد؟ تقیه اینها، کار اینها تقیه است، کار ما نفاقه. خب چرا اینا تقیه میکردن؟ کشته نشد. خب همینطور. حالا برای شما نمونه های میارم که میدونم اعصابتون خرد میشه، ناراحت میشید. ولی چاره ای نیست. بعد میاد سرخسی در مبسوط از مهمترین کتابهای فقهی اهل سنت بر مذهب احناف. همین مبسوط مفصلترینشه و مهمترینشه. مبسوط سرخسی خیلی هم درگیره با بخاری. بگذاریم. میگه سرخسی میگه کان حذیفه ممن یستعمل التقیه. حذیفه از کسانی بود که از تقیه استفاده میکرد. علی ما روی انه یداری رجلا. چی بوده؟ با یه آقای مدارا میکرده. اون آقای کیه؟ بالا اسمشو بردیم. کی اون آقای؟ عثمان. فقیل له انک منافق. بو گفتن خب تو منافقی، تو اینجا با این مدارا میکنه. اینجا گفتی که در جریان ترور پیامبر اکرم این آقا هم جزء تروریست ها بوده، حالا مدارا میکنه. فقال لا لکنی اشتری دینی بعضه ببعض مخافت ان یذهب کله. نگاه کنید سرخسی در مبسوط 24 صفحه 56. خب امام المنافقین ابن تیمیه، ایشون همین قصه رو نقل کن در فتاوی الکبری جلد 3 صفحه 212. میگه حذیفه قال انی اشتری دینی بعضه من بعضه ببعض مخافت ان اتقدم على ما هو اعظم من. یه عقب نشینی تاکتیکی میکنم که ما بوده گرفتار بلاهای بالاتری نشیم. این تقیه حذیفه. این شما در اصطلاح شماره بندی که میکنید این اول بیارید، یعنی در لیست صحابه که تقیه میکردن اولین نفر را همین آقای حذیفه بیارید. چون احدی ندیدم کسی نسبت به ایشون نظر منفی داشته باشد، نه شیعه و نه از اهل سنت، مقبول الطرفین. خب یک باز مورد دوم را آقا از صحیح بخاری نقل میکنه. سمعت ابن المنکدر. این ابن المنکدر را هم شرح حالش مطالعه کنید. این تابعیه، یه اعتقاداتی دارد که درست میشه زد تو دهان خوارج زمان ما، یعنی وهابی ها، به وسیله کارهای خود همین آقا. همین چیزی که امروز اینا کفر میدونن، شرک میدونن، همین کارا رو ایشون انجام میداد. اگه تو امروز جرأت کردی بری کنار خبر پیامبر کم صورت روی ذریح بگذاری، ممکن است به حد مرگ برسوننت، میکشن. این شرک. ابن المنکدر همین کاره میکرد. درس داشت در خود مسجد النبی، گاهی فراموشی بهش دست میداد، از منبر میمد پایین، صاف میرفت کنار قبر پیامبر، صورتش روی قبر میگذاشت، دوباره برمیگشت. یاد طباطبایی رحمت الله علیه علامه، افطارش چی بود؟ بوسیدن ذریع حضرت فاطمه. امروزم روز تولد این بزرگوار است، حضرت فاطمه معصوم. خلاصه این آقا میرفت صورت میگاش روی قبر. بعد بهش گفتین کارا چیه میکنی؟ گفت گاهی به من فراموشی دست میده، برای اینکه برگردونم چیکار میکنم؟ صورتمو روی قبر. استشفعتو یا استعمتو، هر دو رو نگاه کنید. استشفعت به قبر رسول الله، استعنت به قبر رسول الله. اگه جرأت کرد بگی اینا کافره، دیگه مسلمان دیگه نمیمونه، که همه که کافر هستن. خلاص ابن المنکدر میگه خودم از عروه ابن الزبیر شنیدم، شرح حال عروه من گفتم براتون چه جرسومیه. اگه عروه ابن الزبیر امروز بود جزء رهبران طالبان بود، اون روز هم دست کم نداشت. هر وقت اسم علی برده میشد اخذه الزمن، اعصابش خرد میشد و شروع میکرد به سب علی ابن ابی طالب. بگذاریم، ابن المنکدر از عروه نقل میکنه. عروه خواهرزاده عایشه است، عایشه خاله ایشونه. میگه ان عایشه اخبرته، بله، قالت استأذن رجل على رسول الله، یا آقای بر پیامبر کرم، یعنی اجازه ملاقات خاص و وارد شد و پیامبر فرمود اذن له بئس اخ العشيره و ابن العشيره. یا آدم چرندیه، آدم پستیه، خودش عشیرش و پدرش اصلا این اصلا آدم های شریه. گوی بیاد. فلما دخل، وقتی که وارد شد، الان له الکلام، پیامبر اکرم خیلی الانه، یعنی چی؟ با نرم، با زبان لین با ایشون برخورد کرد. عایشه میگه وقتی که ایشون رفت، قلت یا رسول الله، تعجب کردم، قلت الذي قلت ثم علنت له الكلام. قبل از اینکه بیا او حرفا رو زدی، حالا خیلی با بله احترام باش برخورد کرد. پیامبر فرمود ای عایشه ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، بدترین آدم ها کسانی هستن که مردم احترامش میکنن به خاطر چی؟ ترس از زبانش. خدا رحمتت کند آقای صدابر حسن اصفهانی میفهمد من به یه عده پول میدم که دست منو بگیرن، به یه عده هم پول میدم که پای منو نگیرن، که پای منو نگیرن. خلاصه من این احترامش میکنم خاطر این از زبونش در امان نیستم. این قرط ممکن آقا نشکا که میگه این آقا کافر بوده، تقیه از کی؟ از کفار. این نیست. بخاری این آورده است تحت این عنوان باب ما یجوز من اغتیاب اهل الفساد و ریب، یا ریب. پس کافر نیست، آدم فاسدیه، آدم مسئله داریست، آدم فاسد، اما کافر نیست. خب پس از این نص چه استفاده میکنی؟ کی تقیه میکرد؟ خود پیامبر، سید الخلائق، اشرف الانبیاء، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خودشون تقیه میکرد. من نمیدونم اینا تابع چه دینی هستن. خب برای ما بیان کنی خب تو چه دینی داری که ما بلاخره طبق اون مبنات. خب میگن که یه بابای سه تا پسر داشت، یکیشون همیشه دروغ میگفت، یکیشون همیشه راست میگفت، یکیشون گاهی راست گاهی دروغ. گفت این میگفت من اینی که راست میگه خب حرفاش میدونم راست میگه، اونم که دروغ میگه میدونم دروغ میگه، اما این چونم مرگ شده نمیدونم چه کار کنم با این، گاهی دروغ میگه گاهی من نمیدونم با این چه کار کنم. حالا من نمیدونم با اینا چه تابعه چه دینی هستید شما، خب برای ما تبیین کنید تابعه مسیح هستید، تابعه یهود هستید، تابعه چه دینی؟ اسلام این نیست. همه جور تقیه را پود قرار دادید و تو سر ما میزنید و ما را مستحل و دم و مباح و دم میدونید در اثر یه اعتقادی که خود پیامبر اکرم این اعتقاد را داشتند و انجام میدادند. خب یک مورد دیگه هم نقل بکنم. از کجا نقل؟ اینم از صحیح بخاریه و این به درد بحثای دیگه هم میخوره. براتون نقل بکنم، خواهید دید که به درد مباحث دیگه هم میخوره. اینا مباحث ماهواره‌ایه، اشکالاتی که به ما دارن همین حدیث خیلی راحت جوابشون میده. حالا من بحثشو مطرح کنم. بخاری در جلد یک صفحه 437 بابشو نفرمودید. چرا؟ چرا؟ باب فضل مکه و بنیانها. روایت نقل میکنه از عایشه، میگه سألت النبی عن الجدر امن البیت، از پیامبر اکرم سوال کردم این شازروان ها مشرف شدید عمره حج یا نه؟ این شازروان ها ای که دوره بله کعبه است، این جزء خانه است امن البیت؟ قال نعم. بله. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، چرا اگه جزء بیته خب چرا دیوار را عقب‌تر نمیده که این بره جزء، چرا عقب نشینی کردن؟ خب میومدن جلوتر، میومدن که این جزء بیت قرار میگرفت. قال ان قومک بله قصرت بهم النفقه، پول بنایشون آن خرجشون کم اومد، پول نداشتن. ان قومک فامیلی خودت. قلت فما شأن بابه مرتفعا، خیلی جالبه در چرا اینقدر بلنده؟ دقت کردید؟ حالا میخوان وارد شن چیکار میکنن؟ باز یه نردبون چی میارن؟ در چرا اینقدر بلنده؟ قال فعل ذلك قومک، فامیلی خود نکاره کردن. لیدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، در رو بالبالا گذاشتن که هر کسی خودشون دلشون بخواد وارد بیت کنن، بلکه هم نخواسته باشن وارد نکنن. ولولا ان قومکی حدیث عهدهم بالجاهلیه فاخاف ان تنکر قلوبهم، اگر نه این بود که اینا تازه مسلمونن، حدیث قوم بال، حدیث یعنی چی؟ جدید، تازه مسلمونن. اگر اینا تازه مسلمون نبودن میمن چیکار میکردن؟ و تازه مسلمون نبودن و ترس این که با من مقابله کنن نبود، ان ادخل الجدر فی البیت، این یک. این شازروان چیکار میکردن؟ جز خونه را، یعنی دیوار عقب تر میکردن، این یکی. و ان الصق بابه بالارض، در رو میوردن پایین. خب چرا این کار رو نمی کنم؟ عقیدم اینه باید این کار رو بکنم، ولی چرا این کار رو نمی کنم؟ تقیه، از کی تقیه میکنم؟ از کفار؟ از کی؟ از مسلمان، از مسلمان. اینم مورد دوم، تقیه خوده وجود مقدس پیامبر اکرم روحی فدا. حالا استفاده دیگه که میخوام از این بحره دیگه ببرم اینه، اخیراً وهابی های پسمانده های اموی به یکی از مهمترین اعتقادات ما هجمه میبرن، اون مسئله مهدویت، و به یک روایاتی تمسک میکنن فقط و فقط برای تضعیف عقاید. خدایا به داد ما برس. اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. تا دیروز میشنیدیم الکفر ملتون واحده، ولی الان احساس کردیم احزاب، گروه ها، ادیان فرق میکنن بس بظاهر، ولی همه شون در هجمه به ایران چی هم؟ متحده، کاری به هم دیگه ندارن. نه به زیدی، نه به اسماعیلی، نه به مسبه، هیچ کس، همه فقط به تشیع، فقط به تشیع، همشون هم دست. خب اخیرا هجماتشون به آقا امام زمان روح فدا زیاد شد. یه جوری هم تعبیر میکنن، امیدوارم اینها هم به ذلت بیفتن. یکی از حرفاشون اینه که مهدی شیعه مسجد الحرام خراب میکنه، کعبه را خراب میکنه. تو روایات دارد مسجد الحرام، تو روایت ما روایت صحیحه. خب ولی دنبالشه که نمیخونن. مساجد را خراب میکنن مهدی شیعه، تو روایت چی دارد؟ فقط 4 تا مسجد، اونم مسجدهایی است که برای چی ساخته شده؟ به شکرانه قتل امام حسین، به شکرانه قتل حسین این 4 تا مسجد در کوفه ساخته شده. اینا را آقا تخریب میکنه. دنبالش هم ببینید اصلا از این مساجد نیست. خب قبل و بعدش و همه رو گذاشتن کنار، میگن این مهدی شیعه مسجد خراب میکن، مهدی شیعه مسجد حرام رو خراب میکن. خب دنبالش بخونید، ارجعه الى اساسه، یعنی به همون حدودی که زمان پیامبر اکرم بوده. خب مسئله تخریب دیوار مسجد کعبه، تخریب حتی خود کعبه در کلمات پیامبر اکرم هم آمده. اگر نه این بود که قوم تو جدید العهد به اسلام هستن، خودم کعبه رو چه میکردم؟ تخریب میکردم، دیوارش خراب میکردم و به کجا برمیگردودم؟ به همون دیوارهای اصلی، درم به همون جای اصلی. خب همین مطلب تو روایات ما آمده مثل دست مهدی، همین کار میکن. چیزی که پیامبر اکرم آرزوشو داشتند آقا انجام میده، نسبت به این هم میرسن چشمشون میبندن. نسبت به روایات ما که میرسن مهدی شیعه چنین و چنان میکن. بگذاریم نه 14 بار سیل کعبه را برد، نرفتن آجراشو از بیابون جمع کردن آوردن، چندین بار بوده. بله بله قریش، بله قریش هست، بله بله این کار میکرد. چی فرمودید؟ یک مطلبی را عجیبه الان توی بله موزه مکه مکرمه آثار سوختگی همون کعبه قبل هست. من خودم دیدم یه ستون نیم سوخته‌ای بود روش هم نوشته سال 63 ظاهرن، درست همون ایام تخریب کعبه بود به دست یزید، آثارش هم هست، نمیگن چی به چی بوده. خب بگذاریم. قبل از این که من برسم به روایات اهل بیت در ارتباط با تقیه و بعد اقسام تقیه، اجازه بدید یه چند تا نمونه براتون نقل کنم از برخورد با شیعه در طول تاریخ. البدایه و النهایه مال ابن کثیر. آقای سید جعفر مرتضی خدا حفظشون کنه یک کتابی دارن به نام بله صراع الحریه، حتما این کتاب رو ببینید. متاسفانه من کتاب خونم پیدا کردن یک کتاب خیلی مشکله، واقعا مشکله. آقایین میخندن میدونن. بله هر کتابی که بخوام گمش میکنم، اگر نخواسته باشم جلو چشم منه. دیروز کتابی رو میخواستم، خیلی هم گشتم پیدا نکردم. امروز آقا آمده میگه 3 نسخه ازش تو همین کتاب خونت هست. آقا ما قدیمی هستیم ما. حالا انشاءالله برای مؤسسه این کار خواهیم کرد، منتظر هستیم. این کتاب رو ببینید، صراع الحریه، که چه می کردن با شیعه در طول تاریخ. یه خوردش اینجا هست، شما جلد 12 صفحات 33 63 67 69 99 این چاپ دار الکتب العلمیه، این چاپ رو شما نگاه کنید. ببینید در بغداد با شیعه چه می کردن. من فقط خیلی سریع اشاره می کنم عزیزان، حفظ کنید وضعیت را. طرفتون کسی است که رحم به شما نمیکنه و در نشر تشیع تلاش کنید. برگ برنده ای دستتون از دستتون گرفته نشه. اگه گرفته شد خدا آقای فلسفی را با رسول الله محشورش کنه. من در این فیضیه با صحبتاش نشسته بودم، فرمود که حفظ کنید، اگر از دستتون رفت دیگه الف آزادی رو نمیتونی به زبان جاری کنید. نه آزادی رو، نه الف، با الفش هم دیگه نمیتونید بگید. ما میگم وضعیت رو حفظ کنید و تلاش کنید ببینید چه بوده، چه کار میکردن با ما، همین الانش با ما چه میکنن. این خبرنامه هاییست که آدم واقعا بهتش میزنه. اینو خوندم براتون، شاهزاده زبیر، عمر عبدالله، یکی از مقامات آل سعود، در مصاحبه نخواسته از انفجار مساجد و زیارتگاه های لیبی سخن گفته و گفته ما از تخریب قبور در سراسر دنیا حمایت میکنیم. خاندان آل یهود، آل سعود به هیچ عنوان از کمک مالی و حمایت های خود در راستای این اقدامات علیه شیعه دریغ نمیکنند. اینا معمولا نباید حرفا رو بزنن دیگه. ببین چقدر حماقتشون تا کجا رسیده که برداشته این حرف رو. بعد میگه که در ادامه مصاحبه شده به عوامیه، عوامیه شیعه است، قطیف، عوامیه، اینو مناطق شیعه نشینه. ببین چی میگه، چقدر وقاحت میگه که مردم عوامیه مردم احمقی هست. یه مسئول به شهروند خودش اینجوری بگه؟ ما حق نداریم به یهود و نصارایی که در تحت بگید در تحت حمایت پرچم اسلام اصلا حق نمیم حرف بزنیم. بگیم اینا احمق هستن، ما نان شیعیان را میدهیم. یعنی اینها شدن چی؟ خیلی معذرت میخوام، استغفارم میکنم، یه ماش حیوان. فقط چی بشون بدید؟ نون بشون بخورم. در این حد ما را آوردن پایین. ما نان اینا روی نفت نشستن، اینا نفت عربستان یهودی از خود قوامیه هست، از دمامه، از قطیف مناطق شیعه نشینه. ما خیلی زحمت کشیدید، تلاش، خیلی لطف فرمودید، بهشون چی میدید؟ نامشون میدید. شاهزاده عمر عبدالله از تظاهرات شیعه ابراز نگرانی کرده و میگوید شیعیان در سراسر دنیا تهدیدی برای جامعه بشری هست، نه برای ما، برای جامعه بشری. خب امروز قدرت دست این هاست و اذعان دهد که شیعه قدرتیست و تهدیده. چه میکنه؟ میگه که ما، این حرفی که آقای خرسان خدا حفظش کنه به خود من زد در نجف اشرف، نه دشمنی آمریکا تمام شدنی است به شماها و نه پول عربستان و سعودی تمام شدنیه. اینا خرج میکنن. خیلی مواظب باشید. دشمنانی هستن تا دندان مسلح. خب باز مسئله دیگه است، من از این تاریخ رو نقل کنم براتون. صفحه چند عرض کردم؟ 33. ثم دخلت سنة 22 و 400 دوران مرجعیت بله شیخ طوسیه، میگه که و فیها وقعت فتن عظیم بین السنه و الروافض، همینجا فوش میده، فقویت علیهم السنه، خوب سنیا بهشون زدم، و قتلوا خلقا كثيرا منهم، لتو پار کردن روافض را، و نهبوا الكرخ، نهبوا یعنی چه؟ غارت کردن، همون کاری که اجدادشون در کربلا با اهل بیت انجام دادن، بله اتباعشون با کی؟ با پیروان مکتب حسین، و نهب الکرخ و دار الشریف المرتضى، زمان سید مرتضى حرم بوده، خونه و دفتر سید را هم هر چی بود غارت کرده. خب یه چیزی هم کنارش میاره، میگه رفتن به یهود هم حمله کردن. چرا؟ چون یهود به شیعه کمک کردن. یعنی میاره که بگه شیعه چی هم؟ یهود هست. این خیلی معنا داره. نه ببردم اینا رو، شما جمع کنید کنار هم دیگه، ببینید چه بلایی سر ما آمده، قبلی ها چجوری تحمل کردن زیر منگنه های سخت، آخ نگفتم تا این مکتب دست ما رسید. چقدر اردو داریم که حفظ کنیم. صفحه 63. این آقای ابن کثیر حقا ابن کثیره، حقا ابن کثیره، ابن واحد نیست، بسیار متعصبه. در این حال حرفا رو میزنه. بفرمایید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه که فی العاشر من محرم دستتونه میبوسم، پاتونه میبوسم، ای شیعیانی که در سختترین شرایط عزای حسین به پا کردید، چون هر چی داریم از چیه؟ از آیه حسینه. حفظ کرد. میگه فی العاشر من محرم تقدم، چند سال بعد از اون قضیه بود؟ اون چه سالی بود؟ 432 41 تقدم الى اهل کرخ، آمدن به اهل کرخ گفتن حق عزاداری ندارید، همین کاری که امروز انجام میدن به مناطق شیعه نشین میرسن، حق عزاداری ندارید، گفتن نباید عزاداری کنید، و ان لا یعملو بدعا نوع، سین زنی و نمیدونم عزاداری و مجالس اینا ممنوعه. مگه اونا ول کنن؟ فجرا بینهم و بین اهل باب البصره ما یزید علل حد، سرمونه ببرید نگید عزای حسین به پا نکنید، من الجراح والقتل. تا میاد میگه که بله یه چیز تهمتی هم زد به شیعه، میگه که جرت بینهم مفاخرات و انشاد اشعار فی فضل الصحابه و ثلبهم ثم وقعت بینهم فتن یطول ذکرها و احرقوا دورا کثیره جدا. اولین کاری که اینا میکنن در هجمه به شیعه، اولین کاری که میکنن خونه ها را آتش میزنن. همین الان نشم من سراغ دارم، قدم اولشون اینه. به تبع از کی؟ از رئیسش. حالا بازم بگید که همچی چیزی نبوده، نبوده، نه این کار نکردن، نسزوندن. خدا تو را با ظالم محشوب کنه، به دفاع از ظالم حرف میده. الانش هم همین کاره میکنه. بعد میگه که وفیها، بله، احرقو دورن کثیره. میگه من نمیخوام بگم چی اتفاق افتاد، نگید که بیشتر به ظالم کمک کنید. 67 اون اشکال نداره. فی سفر، دقت کنید، سال 43 وقع الحرب بین الروافض، حرف که میزنه فوش میده، و السنه، فقتل من الفریقین خلق کثیر. میگه از دو طرف عده زیاد کشته شدن. چرا؟ علت چی بوده؟ و ذلك ان الروافض نصبوا ابراجا كتبوا عليها بالذهب. ای بنازم والله احساس غرور میکنم، اگر امروز 4/5 بغداد شیعه است و یک توطئه سختی بود برای تفرق شیعه و نتوانستن، ریشش اینجاست. اینه بگم وقتم دیگه گذشت. علتش این بود، ما الان با پلاکارت فضائل علی رو می‌نویسیم، روی پلاکارت، رو بنر دیگه، بله، روی بنر می‌نویسیم. این شیعه هایی که خونه هاشون سوخته، این شیعه هایی که اقتصادشون به هم ریخته، وقت مواسم و سفر بوده دیگه، برج درست کردن، روی برج با طلا نوشتن، نه رو بنر، نه با چی، با طلا. چه نوشتن؟ محمد و علی خیر البشر، فمن رضی فقط شکر و من ابا فقط کفر. واضح است یا نه؟ اینه با طلا نوشتن. محمد و علی بهترین انسان های انسان ها هستن. کسی که راضی باشد خدا را شکر کرده است، اگر نه کافر است. فانکرت السنه اقران علی مع محمد. علی را کنار محمد بیارید، ابوبکر باشه اشکال ندارد، ها عمر باشه اشکال ندارد، علی نباید باشد. فنشبت الحرب بینهم، چیکار کردن؟ نهبو مشهد موسی بن جعفر، حمله کردن به قبر موسی بن جعفر، و احرقوا ضریح موسی و محمد الجواد. بی وجدان ها، شکار به قبور ائمه دارید. بگذاریم دنبالش برای فردا دیگه، وقت دارم نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب تو این موقعیت باید تقیه کرد. میرسیم تتمش برای جلسه بعد.